أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. نتیجه بحث در مسئله مقدمیت عدم و عهد الزدین لزد الاخر این شد که ما این مسئله رو نپذیرفتیم و اشکالاتی که در این رابطه مطرح بود همگی مورد تعرض قرار گرفت. البته جهت نپذیرفتن مختلفه. مرحوم آقای آخوند از یک طریق، دیگران از راه ها و طرق دیگر مقدمیت رو انکار کردن. امام رحمت الله علیه از این جهت که امر عدمی نمیتونه موضوع برای یک امر وجودی قرار بگیره، ما نمیتونیم اساساً قضیه‌ای تشکیل بدیم که در اون عدم منشأ و موضوع برای اثر باشه. علی حال نتیجه بحث هایی که تا اینجا داشتیم این شد که عدم احد الضدین مقدمه ضد دیگر نیست. اگر خاطرتون باشه در ابتدای بحث ما عرض کردیم استدلال به طریق مقدمیت، به طریق مقدمیت برای اثبات اقتضا در مورد ضد خاص مبتنی بر سه مطلبه. قائلین به این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص هست به طریق مقدمیت برای اثبات مدعا استدلال کردند. بیان این طریق با سه مقدمه صورت گرفت. یکی این که عدم و احد الضدین مقدمتون لزد الاخر، مقدمه دوم این که مقدمت الواجبه واجبتون، و مقدمه سوم این که اگر عدم احد الضدین به عنوان مقدمه ضد دیگر قلمداد شد، پس چون مقدمه واجب است باید عدم احد الضدین واجب باشه. معناش این است که نقیزش که فعل این زده حرامه. اگر عدم احد الضدین به عنوان مقدمه واجب شد، ترکش باید حرام باشه و این مبتنی بر اینه که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام باشه. وقت اگر ترک شیء حرام شد، اگر ترک شیء واجب شد، نقیزش باید حرام باشه. از این سه مقدمه ما عرض کردیم مقدمه اول یعنی مسئله مقدمیت عمده ترین مسئله است، چون مقدمه دوم قبلا بحث شده، مقدمه سوم هم بعدن بحث میشه. اون چه تا اینجا ما بحث کردیم تماما درباره مقدمه اول بود. معلوم شد مقدمه اول مردوده، یعنی عدم و احد ضدین مقدمه ضد دیگر نیست. اما مقدمه دوم که مسئله ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه است، این رو هم ما قبلا بحث کردیم. ما قبلا گفتیم بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه ملازمه نیست، پس مقدمه دوم هم مردوده. قبلا به تفصیل در بحث مقدمه واجب این ثابت شد که مقدمه واجب واجب نیست. اما مقدمه سوم که مسئله اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضد عام است، این رو انشاءالله ما بعداً بحث میکنیم. اما به هر دلیل حتی اگر یکی از این مقدمات مخدوش بشه، اصل استدلال قائلین به اقتضاء باطل میشه. در حالی که ما اینجا هم مقدمه اول رو رد کردیم هم مقدمه دوم، پس نتیجه بحث تا اینجا این شد که دلیل اول قائلین به اقتضا نتوانست اثبات کند امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص، این اثبات نشد. تا اینجا هنوز نمیتونیم بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص، چون دلیل اولشون از راه مقدمیت بود و این متشکل از سه مقدمه بود و ملاحظه فرمودید دو مقدمه از این سه مقدمه حداقل باطله، مقدمه سوم را هم حالا بعداً بحث میکنیم. اگر تازه مقدمه سوم هم ثابت بشه کمکی به این استدلال نمی کنه. هذا کله به نسبه الی دلیل الاول او طریق الاول لاثبات الاقتضاء. اما قائلین به اقتضاء از یک طریق دیگری هم در صدد اثبات اقتضاء برآمدند و اون طریق ملازمه است، یعنی استدلال کردند به مسئله ملازمه. طریق اول و دلیل اول مسئله مقدمیت بود با توضیحاتی که دادیم، دلیل دوم و طریق دوم مسئله ملازمه است. اصل این طریق و استدلال شبیه طریق و استدلال اوله. یعنی این دلیلم متشکل از سه مقدمه است. مقدمه اول این است که ترک و عهد زدین ملازمون لزد الاخر. ما در مقدمه اول دلیل اول می گفتیم ترک و عهد زدین مقدمتون لزد الاخر، اما تو این راه و این طریق و این دلیل به جای کلمه مقدمه چی رو میاریم؟ ملازمه. میگیم ملازم، میگیم ترک و عهد زدین ملازمون لزد الاخر. پس این مقدمه اولا باید ثابت بشه، یعنی ثابت بشه بین ترک و عهد زدین یا عدم و عهد زدین و زد آخر، یعنی وجود زد آخر، ملازم است. ما این ملازمه رو اگر بتونیم ثابت کنیم تازه یک قدم پیش رفتیم. مقدمه دوم این است که بین متلازمین اتحاد در حکم، یعنی حکم متلازمین یکسانه. اگر ما گفتیم ترک احد و زدین ملازم با وجود ضد دیگر است، یعنی بین اینا ملازم است و متلازمین اتحاد در حکم دارند، یعنی اگر احد المتلازمین واجب بود دیگری هم باید واجب باشه، اگر یکی حرام بود دیگری هم باید حرام باشه. لذا در بحث ما که مسئله ازاله و فعل صلات مطرحه، اگر ملازمه بین ازاله و ترک صلات ثابت شد طبق مقدمه اول، پس از اون باید ثابت بشه که چون ازاله واجب است، پس چیزی که ملازمه با آن است اون هم باید واجب باشه. طبق فرض اون چه که ملازمه با ازاله است چیه؟ ترک صلات. پس اگر ازاله واجب شد ترک صلات هم باید واجب باشه. اینم مقدمه دوم که باید ثابت بشه. مقدمه سوم این است که اثبات بشه امر به شیء مقتضی نهی از ضد عامه. چرا؟ چون ما بر فرض ثابت کنیم ترک نماز واجب است، اما این که مدعای ما نیست. مدعای ما چیه؟ احسن، حرمت صلات. ما میخوایم بگیم امر به ازاله مقتضی نهی از صلاته. معناش اینه امر به ازاله نتیجه میده و مقتضی است حرمت نماز را. خب اون چه ما تا مقدمه دوم به دست آوردیم چی بود؟ وجوب ترک صلات. برای اینکه حرمت فعل نماز ثابت بشه چاره ای نیست جز این که بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام. امر به ترک ازاله مقتضی نهی از ضد عام آن است. ضد عام ترک صلات چیه؟ ترک صلات که میشه چی؟ فعل صلات. اگر در مقدمه سوم هم این مسئله ثابت شد، اون وقت است که ثابت میشود اقتضا. میتونیم ادعا کنیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است. پس دقت فرمودید، دقیقاً در دلیل دوم قائلین به اقتضا یا به تعبیر دیگر طریق دوم قائلین به اقتضا برای اثبات اقتضا، همون سه مرحله‌ای که در طریق اول طی شد اینجا هم باید طی بشه. یعنی اول ثابت بشه بین عدم و احد ضدین و ضد دیگر ملازم است، ثانیاً ثابت شود که متلازمین اتحاد در حکم دارند به این معنا که اگر یکی واجب شد دیگری هم حتما واجب بشه، و ثالثاً ثابت شود که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام. چون صرف این که ما برسیم به وجوب ترک صلات کافی نیست، اون چه ما به دنبال اونیم وجوب ترک صلات نیست، بلکه چیه؟ حرمت فعل نماز. اینم مبتنی بر این است که ثابت شود امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است. این سه مقدمه و سه مطلبی است که ما در طریق دوم هم بهش نیاز داریم. خوب عنایت بفرمایید. خب از این سه مقدمه، مقدمه سوم بعدن دربارش بحث میکنیم که آیا اساساً امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست یا نیست. یعنی اگر مثلا امر شد به نماز، به ما گفتن اقیم الصلاة، آیا این اقتضا میکنه ضد عام نماز که عبارت از ترک نمازه این حرام باشه یا نه؟ اگر نماز واجب شد ترک نماز حرامه؟ این مثالش. اگر امر به یک چیزی شد این مقتضی نهی از ضد اون هم هست یا نیست؟ این ضد عامش که عبارت از ترک، اینو ما بعدن انشاءالله دربارش بحث میکنیم. اما این دو مقدمه اول و دوم باید اینجا ثابت بشه. خوب عنایت بفرمایید. مقدمه اول این است که ترک و احد ضدین ملازمون لذت دل آخر،
هر که یکی از دو زد و عدم یک زد ملازم با وجود زد دیگره. آیا این درسته یا نه؟ این ملازمه وجود داره یا نداره؟ اینجا عرض به حضور شما، برخی این ملازمه رو پذیرفتن، میگن بله بین ترک احد و ضدین و وجود ضد دیگر ملازمه است، چون یه امر بدیهیه، این کاملا روشن و واضحه که جایی که دو شیء ضد همند و سومی هم ندارند و اجتماع ضدین محاله، پس یکی از این دو ضد ملازم با دیگری است. اینو تقریبا با استناد به بداهت و وجدان ثابت کردن. میگن آقا بالاخره اگر امر دائر باشه بین سیاهی و سفیدی و فرض این سومی هم در کار نیست، خب یه رنگ دیگه ای مثلا نیست، فرض کنیم ما فقط همین دو رنگ رو داریم، خب اینجا بین عدم یکی و وجود دیگری ملازمه است. عدم سیاهی یعنی سفیدی، عدم سفیدی ملازمه با سیاهی است. در مورد ازاله و ترک نماز هم همین رو میگن، میگن ببینید اگر ما دو ضد داشته باشیم، یکی ازاله یکی نماز، قهرن فرض اینه پای مورد سوم و فرض سومی هم در کار نیست، این فرض اینه یا ازاله یا نماز، یکی این دو کار بیشتر نمیتونه بود. خب اینجا قهرن دوتایی که با هم نمیشه، بله در زمان واحد. خب بین ترک یکی از این دو و فعل دیگری ملازمه است، بالاخره این اگر مشغول ازاله باشد ملازمه با ترک نماز، اگر مشغول نماز باشه ملازمه با ترک ازاله است. پس ملازمه بین ترک احد و ضدین و وجود ضد دیگر ملازمه است، این ملازمه یه امر وجدانی و بدیهی است. خب حالا باید بررسی کنیم ببینیم آیا واقعا چنین ملازمه ای هست یا نیست. خوب عنایت بفرمایید، عرض کردم برخی مصرند به این که بین این دو ملازمه وجود داره، بین ترک و عهد ضدین و وجود ضد دیگر. برای اینکه معلوم بشه اینجا ملازمه هست یا نیست، باید به طور کلی ببینیم ملازمه چگونه محقق میشه. ملازمه فی نفسه یه امر عقلی است. برای اینکه ببینیم جای ملازمه تحقق داره یا نه، یه راه‌ها و ملاک‌هایی وجود داره. یکی از راه ها این است که طرفین ملازمه از قبیل علت و معلول باشن. بین علت و معلول همیشه ملازم است. اگر یک طرف علت باشه و طرف دیگر معلول، حتما بین این دو ملازم است. نمی شود جایی چیزی علت باشد و معلولی داشته باشه اما بین اینا ملازمه نباشه. وقتی میگی ملازمه یعنی اینکه قابل انفکاک نیستن. اگر گفتیم بین دو چیز ملازمه است یعنی اینا از هم از یکدیگر قابل انفکاک نیستن. خب این خیلی روشنه که علت و معلول از هم قابل انفکاک نیستن. هر جا علت باشه حتما معلول هست، هر جا معلول باشه حتما علت خواهد. البته اینو عنایت بفرمایید، حالا بعضی جاها ممکنه این ملازمه طرفینی باشه، ممکنه یک طرفه باشه. مثلا هر جا معلول هست علت باشه ولی هر جا علت ناقصه باشه معلول نیست. فرض ما علت تامه است. بین معلول و علت تامه ملازمه طرفی نیست. این یه فرض. فرض دوم برای ملازمه این است که دو چیز معلول علت واحده باشن. اگر یه علتی دارای دو معلول باشه، قهرن بین اون دو معلول هم تلازم وجود داره.
بین خود دو تا معلول،
بین دو تا معلول، نه بین این یکی از معلول ها و علت. اون که میشه تو فرض اول. اینجا فرض اینه دو معلول نسبت به علت واحده با هم ملازمن. این دو معلول عرض به حضور شما، مثلا فرض بفرمایید که آتش هم علت نور هم علت حرارت، یعنی نور و حرارت معلول لعلت واحده یعنی آتش هستن. نمیشه، مثال داریم میزنیم، نمیشه یه جایی آتش باشد نور نباشه، نمیشه آتش باشه حرارت نباشه. پس هر جا این علت وجود داشته باشه این دو معلول حتما هستن. اینا معلولین لعلت واحده هستن. خب بین معلولین لعلت واحده ملازم است، یعنی اینا با هم از هم قابل انفکاک نیستن. نمیشه یه جایی بگیم آتشی هست و نور هست ولی حرارت نداره، یا آتشی هست و حرارت داره ولی نور نداره. حسمون در آتش ها، نه آتش که میگیم یعنی اون که شعله داره، نه اون آتشی که زیر خاکستره. چرا؟ اون اصطلاحا آتش نمیگن، اون حالا همین که میگن زیر خاکستر یعنی پنهانه، اون آتش پنهانه، اون مانع در برابر نورشه و الا اونجا هم این هست. فرض سوم این است که از دو چیز یکی کلی باشد یکی مصداق باشد، مثل انسان و زید. خب بین کلیت و مصداقیت ملازم است. این ملازمه البته یک طرفه است، یعنی فرد ملازمه با کلی هست، اما کلی ملازم با فرد نیست. حالا ما کاری نداریم به یک طرف بودن یا دو طرف بودن ملازمه، مهم اینه بین مصداق و کلی ملازمه وجود داره. پس ملازمه بین دو شی حتما باید در قالب یکی از این اموری که گفتیم باشه. اینا مثال، حالا موارد دیگری هم ممکنه، یکی ملازمه بین علت و معلول، ملازمه بین معلولین لعلت واحده، و ملازمه بین مصداق و کلی. خب حالا ببینیم با این معیارها آیا در ما نحنفی بین عدم احد ضدین و وجود ضد دیگر ملازمه هست یا نیست؟ میخوایم ببینیم بین مثلا سفیدی و عدم سیاهی ملازمه هست یا نیست. میخوایم ببینیم در مثال شرعی آیا بین ازاله و ترک صلات ملازمه هست یا نیست. خب اینجا عرض به حضور شما، از این سه ملاکی که گفتیم، از این سه فرضی که ارائه دادیم، کدوم یکیش قابل تطبیقه؟ کدومش؟ خب ایشون میفرماید هیچ کدوم
نمیشه.
حالا اینا رو یک به یک عرض به حضور شما باید بررسی کنیم فردا انشالله. اینم به خاطر اینکه شما فرمودید سر همین ساعت ظاهری تموم کنید که ما بریم به درس دیگه برسیم، اینم به خاطر شما.